اونجا رو به قول معروف نابود کرده بودن و شروع کردن به زیر ساخت های خدمتشون از سوریه، از بین بردن زیر ساخت های سوریه. همچنین ما در رسانه های عربی زبان هم از ترور دانشمندان و اندیشمندان سوری به دست عوامل ناشناس خبر داشتیم که یکیش دکتر حمدی اسماعیل شیمیدان عالی توسط افراد ناشناس در خانه‌اش در دمشق ترور شده بود، یکی خدمتشون هست پروفسور زهرا الهمسیه دانشمند برجسته سوری در زمینه میکروبیولوژی و ذرات نانوگرافی به همراه سه فرزند و شوهرش ترور شده بود. همچنین خبر ترور یک اندیشمند و فیلسوف سوری در مقابل منزلش در رسانه‌های محلی سوریه رو داشتیم. همونطور که می‌دونید و امروز هم حضرت آقا اشاره داشتن خدمت راجع به موضوع، می‌دونید پس از اشغال عراق هم توسط آمریکا بلافاصله تیم‌های ترور هدفمند فعال شده بودند و ده‌ها دانشمند عراقی رو حذف کردن. همین تیم‌ها الان در سوریه هم فعال هستن. اما خدمت شما شد که احمد اسفدی تحلیلگر سیاسی عرب هم گفته که رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال تسلط بر سوریه هستن. گفته که این اتفاق خطرناکی است. یک دیدگاه اشغالگرایانه صهیونیستی آمریکاییه که به دنبال تجزیه زمین، تاریخ و تمدن سوریه هستش. خدمتتون عرض بکنم که فرستاده سازمان ملل به سوریه هم گفته سوریه در یک نقطه بحرانی قرار داره و حملات صهیونیست‌ها باید متوقف بشه. ما اظهارات افسر بازنشسته سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد رو داشتیم از ارتباط با گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه که اطلاعاتی که داده بود پرده از این ارتباطات نزدیک رژیم صهیونیستی با این گروه‌ها برداشته. خدمتتون عرض بکنم که تصاویر زیادی هم ما از اعدام‌های خیابانی و دست جمعی توسط گروه‌های تروریستی صهیونیستی تکفیری شام در شهرهای مختلف سوریه منتشر شده بود.
بله.
که این اعدام‌ها دقیقاً همون سبک داعش هست که ما قبلاً هم اینو در کشورهای دیگه دیدیم. خدمتتون عرض شد که حضور خود نیروهای داعش با آرم و لوگوهای داعش در شهر دمشق عکساش منتشر شد و خود داعش 55 تا از نیروهای ارتش سوریه رو هم در صحرای حمص اعدام کرده بود.
بله.
در این حال ما صحنه‌های بسیار بسیار وحشتناک دیدیم از تیرباران مجروحان در بیمارستان منجب سوریه که نیروهای در اصل خدمتشون از تروریستی وارد بیمارستان شد. در این سبک بیمارستان زدن‌ها خیلی فکر کنم یادتون بیاد همه ما رو میندازه به زدن بیمارستانی که صهیونیست‌ها در غزه و لبنان خیلی شبیه
کمال عدوان النصره.
بله بله
محمدانی.
بله دقیقا.
بله
اما پست کاربر فضای مجازی هم داشتیم از شباهت طراحی لباس نظامی الجولانی و زلنسکی که در از پرده برداشته بود از خدمت شما اصلا این بازی رسانه‌ای و سریال های رسانه‌ای که غربی ها درست میکنن و چهره هایی رو برای خودشون میسازن از جمله همین جولانی رو، و گفته بود که طراح لباس، صحنه و کارگردان یکیست، اون هم صهیونیست بین الملل هستش. و یه جمله هم از هنری کیسینجر نوشته بود که گفت برای آنها اسلامی خواهیم ساخت که مناسب ما باشد. اما اولین واکنش جولانی هم به تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه، گفته سوریه وارد جنگ جدیدی نخواهد شد، این کشور آماده جنگ دیگری نیست و بزرگترین نگرانی ما حزب الله و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه بوده. اما الکساندر دوگین فیلسوف روسی هم گفته که سوریه یک تله برای اردوغان بود و او یک اشتباه استراتژیک مرتکب شده و خدمتش اون اشتباه گفته که محکوم به شکست و پایان ترکیه آتاتورکی آغاز شده. خدمتتون عرض کنم که یک صحبتی از آقای محسن رضایی فرمانده سابق سپاه خیلی برجسته شده بود که گفته صهیونیست‌ها بعد از سوریه می‌خوان سراغ عراق بروند. و خدمتتون عرض بکنم که ما معاون مشاور امنیت ملی آمریکا رو داشتیم، صحبتش گفت نیروهای آمریکایی همچنان در سوریه حضور خواهند داشت و گفته این نیروها به دلیلی خاص و بسیار مهم در سوریه هستند و ابزاری برای چانه‌زنی نیستند. گفته آمریکا برای مبارزه با داعشی که خودشون ساختن در سوریه الان هستش. اما ادعای در حالی که خب ما تصاویری از دونالد ترامپ رو در سال 2020 داشتیم که صراحتا گفته بود تداوم استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه صرفا برای حفاظت از نفت هستش.
بله.
خدمتتون هستم تصاویری هم از پرونده های فساد جنایتکار جنگی بین المللی نتانیاهو در دادگاه رژیم صهیونیستی در فضای مجازی برجسته شده بود که خب میدونید جلسه دوم محاکمه نتانیاهو هم امروز برگزار خواهد شد کلار جنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده و فرمانده سابق ناتو هم گفته که صهیونیست‌ها برای حمله هیچ نیازی به توجیه ندارن، همین که ضعیف باشی کافی است. خدمتتون عرض کنم که ما سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم خبر داد که ارتش این کشور دو ناوشکن آمریکایی رو در خلیج عدن هدف قرار داده و خبر دیگه هم بود که انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک بدون اشاره به نقض عهد غرب در تعهدات هسته‌ای خودش در برجام، ایران رو به تنش آفرینی هسته‌ای متهم کرده. من برای جمع‌بندی هم باز از دو جمله طلایی از سخنان حضرت آقا که امروز تا صحبت کردن چند ساعت پیش و در فضای مجازی بسیار برجسته شده بود و براتون بخونم. فرمودن که عده‌ای همتشان این است که دل مردم رو خالی کنن، طوری وقایع را تصویر می‌کنن که مردم رو بترسانن. در داخل نباید کسی این کارو بکند، این جرم است. و فرمودن که به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه دقیق جناب آقای رفاعی عزیز. دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدارشون.
التماس دعا، خدا نگهدارشون.
مخاطبان عزیز و گرامی، توجه شما رو به بخشی دیگر از صحبت‌ها و فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی جلب می‌کنم. رهبری عزیز فرمودند در قضیه فتنه داعش، داعش یعنی بمب ناامنی، داعش به معنای این بود که عراق را ناامن کند، سوریه را ناامن کند، منطقه را ناامن کند، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاید، جمهوری اسلامی ایران را ناامن کند. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش است. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون آن دور از معنویت‌ها و دور از دین و ایمان‌ها با عتبات مقدسه دشمنی داشتند، قصد تخریب داشتند و تخریب هم کردند. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی‌ها گنبد مطهر سامرا را از بین بردند، تخریب کردند. بعدها این کار را می‌خواستند در نجف بکنند، در کربلا بکنند، در کاظمین بکنند، در دمشق بکنند. هدف داعش این بود. خب معلوم است جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمی‌رود، اجازه نمی‌دهد. این یک علت. یک علت دیگر مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدند که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در این جاها گرفته نشود، سرایت میکند میآید اینجا، سر تا سر کشور بزرگ ما را ناامنی فرا خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یک چیز معمولی نبود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشود ذلیل میشود، نگذارید به خانه شما برسد. لذا نیروهای ما رفتند، سرداران برجسته ما رفتند، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتند. جوانها را هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردند، مسلح کردند. جوانهای خود آنها را ایستادند در مقابل داعش، کمر داعش را شکستند، توانستند غلبه پیدا کنند. نوع حضور ما در حضور نظامی در سوریه در عراق هم همین جور به معنای این نبود که ما لشکرهایمان را برداریم ببریم آنجا به جای ارتش آن کشور. کاری که نیروهای ما می توانستند انجام بدهند و انجام دادند کار مستشاری بود. مستشاری یعنی چه؟ یعنی تشکیل قرارگاه‌های مهم مرکزی و اصلی، تعیین راهبردها و تعیین تاکتیک‌ها و در مواقع ضروری ورود در میدان جنگ. اما از همه مهمتر بسیج جوانان خود آن منطقه، البته جوانهای ما هم، بسیجی‌های ما هم بیتاب، مشتاق، با اصرار خیلی‌هایشان رفتند. ساعت 14:09 اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
سخن سردبیر.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هم آقای اشتاقی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب داریم و خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر داوودی. امروز صحبت‌های رهبری عزیز حفظه الله تعالی رو با گوش جان شنیدیم و نهایتاً خیلی صحبت‌های ایشون راهگشاست در نوع پرداخت رسانه، اون هم در شرایطی که آمریکایی‌ها رسانه رو سراسر فرا گرفتند برای آن شکل و بوتی که همیشه ساختن و حفظ کردن اون شکل و اون بوت رسانه‌ای. به نظر شما الان وظیفه رسانه مجاهد متشرع میداندار چیست؟
اول وظیفه اینه که آقای اشراقی دقت داشته باشد، همه رسانه ها دقت داشته باشند که آنچه که امروز حضرت آقا فرمودند یک خط سیر است. ما در طول سالهای مختلف در بیانات مختلفشون خط سیر رو دیدیم. خط سیر سه تا گزاره مهم داره. گزاره اول، ساده لوحی نباید کرد در مواجهه با این فتنه امریکایی اسرائیلی و حالا این را به تعبیر بنده ترکیه‌ای، نباید در واقع ساده لوحی کرد و با قلمداد کردن در واقع ساده موضوعات و تقلیلش رو برخی از رویدادهای سطحی از کنار اون گذشت. این نقطه اول. حتی در ادبیات اینکه ما ببینید زمانی که حضرت آقا صراحتا می‌فرمایند که این یک پروژه، یک طراحی امریکایی انگلیسی با یکی از کشورهای همسایه سوریه است، قاعدتا تعبیر ایشون در ادوار گذشته همون عبارت تکفیری، تروریستی و داعشی است. اینجا که عرض میکنم باید رسانه مجاهد میداندار و متشرع هوشمند باشه، یعنی ما جریانات تروریستی رو تقلیل ندیم به یک سری جریانات عادی مثل مسلحین، مثل مخالفین، مثل معترضین و از این حرفا. تقلیل در اعتبار این فتنه میتونه خود ما رو بعداً در محاسباتون دچار خطا کنه. نکته دوم، امیدی است که وجود داره. از همون روز اول رادیو مقاومت حرفش یک چیز بود، اون هم این بود که تمام نشده، هنوز همه چیز تمام نشده و ما مجدداً میتونیم خیلی از این اتفاقات رو مدیریت کنیم. آنچه که امروز حضرت آقا در واقع صحبت میکنند از یک امیدواری نسبت به در واقع آینده، از یک امیدواری نسبت به اعتماد داشتن به سنت الهی.
آقای دکتر ببخشید، صدای شما یه مقدار با صداهای بیرونی مخلوط شده، اگر بتونید یک مقداری در محیطی که امن در واقع سکوت بیشتر باشه جا بجا باشید.
من مثلا محیط امنی بودم، صداهای بیرونی مقدار مزاحمی متغیر اضافه شدن. از من موضوعتون که پس بنابراین حضرت آقا اینجا این رو میفرمایند که ناامید نشید. به تعبیر بنده کمپین عرض کنم، این نیز نخواهد ماند و ما آنچه که در محضر مقاومت داریم، امید، تلاش، توکل و در واقع تمام سعی و همت و همیتی که باید در واقع به خرج بدیم. یک اتفاقی افتاده، اما ما که نمردیم که، مقاومت که تمام نشده. و اونجا که آقا صحبت از جوانان میکنن، صحبت از تعریف از جریانات مستشاری میکنن، خب شرایط خیلی متفاوت میشه. اما مرحله سوم که مرحله بسیار مهمی است اینه که امید به آگاهی و تلاش برای آگاهسازی مردمان داخل خود کشورهایی است که در معرض در واقع حضور تروریست ها و تکفیری ها قرار میگیرند. اون ترجمه و تعبیری که حضرت آقا از موضوع مستشاری میکنند و اینجا حتما بهش دقت داشته باشیم. رسانه های بیگانه تو همین یکی دو ساعت اگر شما تبرک کنید خیلی براشون گرون تموم شده، خیلی براشون در واقع خیلی براشون سنگین تموم شده، چون تقریبا خودشون رو کشتن که اثبات کنن تمام شد. امروز مجددا حضرت آقا یک آبی رو روی آتشی که اینها در افکار عمومی گسترده کرده بودند در واقع ریختن و این برای ما باید درس عبرت باشه. نگاه کنیم به منشی حاج قاسم، نگاه کنیم به بیانیه‌ای که آخرین بیانیه‌ای که صدر نصرالله داد، و بدونیم که این عرصه عرصه پرفراز و نشیبی است، نه در نشیبش الالعبد خواهیم ماند نه در فرازش اگر حواسمون نباشه در واقع خواهیم ماند. پس هوشیاری و آگاهی که داریم در مواجهه با رویدادها و سنت‌هایی که اتفاق میفته به نظرم اصل اول و شرط غایی ماندگاری یک رسانه مجاهد متشرع میدان داره. فقط مراقب باشیم رسانه مجاهد متشرع میدان دار از این ایام به بعد رسانه زینبی است، رسانه کربلایی است. دقت کنیم که خلاصه در کربلا کدام سمت اینجا ایستادیم. اگر درست انتخاب کنیم ما انشاءالله همون رسانه زینبی خواهیم بود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر داودی عزیز، سردبیر محترم برنامه دیدبان. دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
یا علی و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، اهالی مقاومت، گوش به فرمان رهبری عزیز حفظه الله تعالی بودن یعنی نه یک واژه بیشتر نه یک واژه کمتر. شما سربازان محور رسانه اید، نه یک واژه بیشتر نه یک واژه کمتر. موج جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل و رسانه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به دیدبان.
آقای شاقی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو مقاومت.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ودایع، چرا آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونی در میدان سوریه مشغول تجزیه و سهم‌خواهی سوریه هستند و در رسانه جولانی با سابقه تکفیری داعشی که رهبری عزیز حفظه الله تعالی هم امروز اشاره نقض و ظریف و دقیقی داشتن به این مسئله توی رسانه داره به مردم سوریه شیرینی میده؟ چرا آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیون ها توی زمین تو میدون دارن تجزیه میکنن، اون داره شیرینی میده تو رسانه؟
حوالی سال فکر میکنم 2014 بود یه بحثی مطرح شد تحت عنوان نیو ساکس پیکو، بحثی که زیل این نیو ساکس پیکو داشت مطرح میشه. خب اون نقشه و معادلاتی که ما در خاورمیانه امروز داریم مشاهده میکنیم در خلال وضعیتی بود که امپراتوری عثمانی تجزیه شد زیل اون پیمان ساکس پیکو، مباحث در اون برهه زمانی خیلی گذرا اشاره شد ولی خب چندان مورد توجه قرار نگرفت. تو فضایی که ما الان قرار داریم و نقشه‌ای که در سوریه اجرایی شد، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و یکی از کشورهای همسایه سوریه نقشه مدونی رو دارن دنبال میکنن. امریکایی ها خب نیروهای مورد حمایت کرد رو دارن دنبال میکنن وضعیتی که وجود داره. رژیم صهیونیستی چند هدف رو داره در سوریه دنبال میکنه. خب یک هدفش مشخصا ایجاد فضایی هستش که جبهه مقاومت رو به نوعی از سوریه عقب براند از نگاه اونها.
بله.
اما مهمترین نکته‌ای که در رفتار اسرائیل ما میتونیم مشاهده کنیم این هستش که اگر خاطرتون باشه در برنامه متعدد راجع به موضوع صحبت کردیم که در نگاه خود اسرائیلی ها اونها تا اینجای کار اگرچه موفق به کسب به نوعی از دید خودشون پیروزی های تاکتیکی در جنگ با مقاومت شدن، اما اونها در دچار یک فقر پیروزی استراتژیک هستن. نوع عملکردی که رژیم صهیونیستی در خاک سوریه ظرف این چند روز داره دنبال میکنه دو وجه داره. خب وجه اولش این هستش که اسرائیلی ها به دنبال این هستن که زمین سوخته در سوریه ایجاد کنن، یعنی همه زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی این کشور رو مورد هدف قرار دادن، کما اینکه مقام رهبری هم امروز مشخصا به این موضوع اشاره کردن. اما هدف مهمتر اونها ایجاد یک منطقه حائل هست.
بله.
شما چیزی که در لبنان دارید مشاهده میکنید و اون نقشه‌هایی که دارن اسرائیلی‌ها در مقابل مردم لبنان دارن دنبال میکنن ایجاد یک منطقه حائل است. رژیم صهیونیستی کلن همواره با یک مسئله تحت عنوان فقر عمق استراتژیک مواجه بوده. اسرائیل‌ها دارن تلاش میکنن در خاک سوریه یک منطقه‌ای رو به عنوان منطقه حائل ایجاد کنن.
بله.
حالا زمان باید بگذره تا ببینیم که نوع رفتار رژیم صهیونیستی به چه نحوی خواهد بود، اما قابل پیش بینی هستش که اونها مدعی شوند که این منطقه منطقه‌ای هستش که تحت حاکمیت دولت سوریه نباشد.
درست.
در کنار اون مسائلی که زیل نیو ساکس پیکو دارد مطرح می شود تلاش کنند برای خودشون یک فضای تنفسی ایجاد کنند.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علی ودایع عزیز، کارشناس روابط بین‌الملل و رسانه. دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
اگر شما مخاطبان عزیز دقت فرموده باشید، در فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی پاسخ خیلی از سوالات داده شد. یک بخش کوتاه را اشاره بکنم، ایشون فرمودن نباید تردید کرد که عامل اصلی آنچه در سوریه اتفاق افتاد در اتاق فرمان آمریکا و اسرائیل طراحی شده است.
لبیک یا حیدر حیدر نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا.
درود بر شما که دیدبان مقاومتید. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. امروز سعی کردیم در دیدبان ویژه بپردازیم، دست کم مشق دیدبانی کنیم، گوش به فرمان رهبری عزیز حفظه الله تعالی باشیم، آنجا که فرمودند من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت، یا آنجا که رهبری عزیز فرمودند به توفیق الهی مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد و آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد. اینها مشق دیدبانی است. هم الغالبون حزب الشیطان هم الخاسرون ان حزب الله هم الغالبون. درود بر تک تک شما عزیزان که سرباز محور رسانه هستید، پیام هاتون رو ارسال کردید، نه برای خواندن سرباز کوچک محور رسانه، فرمانده میدان حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف هدف نیات خالص شما بود. درود بر شما، همچنان همراهیتون رو حفظ بکنید به لبیک یا خامنه ای و یا حیدر.
نحن على دين علي خير امام وولي باسم علي جئنا نحو النسل العزلي اي باسم علي جئنا نحو النسل العزلي.
درود بر شما که خیلی پیام دادید، لبیک یا خامنه ای گفتید، لبیک یا حیدر گفتید و یا حیدر گفتید. به عزت واژه واژه شما که پیروزی نزدیکه و انشاءالله ما رو هم دعا کنید به بصیرت و ثبات قدم. از همکاران خوبمون در پخش رادیو مقاومت سپاسگزارم که امروز امکانی رو فراهم کردن دیدبان ویژه‌تر به مسئله منطقه بپردازه، به فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی بپردازه. از همکاران خوبمون در برنامه عصر مقاومت ویژه سپاسگزارم که صبوری و سعی صدر به خرج دادن. این پرچم در این سنگر در محور رسانه با لبیک یا خامنه ای و یا حیدر تقدیم می شود به همکارانمان در عصر مقاومت، آن هم در عصری که مقاومت پیروز است. نه مغرور می شویم و نه مایوس. لبیک یا خامنه ای یا حیدر.
ایها الصهاینة نحن منتقمون ایها الصهاینة نحن منتقمون حیدر حیدر علی حیدر حیدر علی حیدر.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم بدون پنهانکاری در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن.
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون
کنم. علی الحیوتیین ان یخرجوا قواعدهم جنودهم و ضباطهم وقواعدهم من منطقتنا عليهم ان يلحقوا.
انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام. رفقای صمیمی همراه ما در هر کجای ایران، این کشور جان جانان، ایران جان، سلام. موج اف ام ردیف 95 و نیم مگاهرتز، نه شاید اینجوری میشه گفت، موج مقاومت، فرکانس عصر مقاومت. سربازان حاج قاسم که در محور مقاومت قدم بر می دارید، در عصر مقاومت گام بر می دارید، ما در خدمت شما امروز هستیم تا حوالی ساعت 17 در عصر مقاومت، و به طور ویژه امروز خواهیم پرداخت به فرمایشات و بیانات رهبر معظم انقلاب که جان تازه‌ای به محور مقاومت بخشید. حضرت آقا رهبر معظم انقلاب یک تنه جریان سازی میکنن، انگاره های دشمن رو نابود میکنن، به شبهات پاسخ میدن، تلقی شکست رو زدوده و با تزریق امید پیروزی رو برای مقاومت به ارمغان میآورند. انشاءالله امروز در این خصوص و در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب، امروز در دیدار اقشار گوناگون مردم ایران جان، بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. میخوان یک جمله رو تابلو نوشته برنامه امروزمون قرار بدیم از بیانات رهبر معظم انقلاب، شما همین کارو میتونید بکنید. 3955 سامانه پیامکی ماست، البته اگر قرار باشه پیامک و سوال پیامکی باشه حتما عرض خواهم کرد، ولی همین الان خودم یه لحظه این به ذهنم رسید، اگه شما یک جمله از جملات و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز رو بخواید تابلو نوشته برنامه امروزمون قرار بدین، چه جمله ای رو به 3955 پیامک میکنید؟ من همین جمله رو به عنوان یکی از جملات انتخاب میکنم. من به شما عرض میکنم، به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هر چی فشار بیارید محکم تر میشه، هر چی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هر چی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.